بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحث ما روایتگری گفتمانی انتخابات در منظومه فکری مقام معظم رهبریه. اولش لازمه که چند تا چیز رو تذکر بدیم. این ارائه‌ای که حالا حقیر نسبت به دوستان دارم مخاطب خاص داره، بیشتر برای نوعی نخبگانیه، برای عموم جامعه استفاده نمیشه، اما چارچوب بست با موضوع انتخابات همینه که خدمت دوستان ارائه میدیم. برای ارائه عمومی حالا دوستان بهتر میدونن، دوستان راوی عزیزمون، که باید مخاطب شناسی بشه، ظرفیت شناسی بشه و متناسب با اون فراوری بشه، تبدیل بشه به نوعی لحن و شکل ارائه، حتما برای مخاطب عموم متفاوت خواهد بود. این نکته حتما دوستان تو ذهنشون باشه. هدف اولیه اینه که چارچوب بحث انتخابات، ضرورت و اهمیت اون برای خود ما مشخص بشه و بتونیم در گام دوم یک ارائه متناسب با مخاطب رو هم فراهم کنیم. قسمت دوم رو خود دوستان باید به عهده بگیرن، در اون قسمتی که باید این محتوا، این چارچوب فراوری بشه و متناسب با مخاطب ارائه بشه. اون چیزی که ما میخواییم تو این چند جلسه خدمت دوستان ارائه بدیم، اون چارچوب، منظومه و اصول بحث انتخابات، ضرورت ها و اهمیت اونه. عملا همین چارچوب هم باید مخاطب ارائه بشه، ولی با لحن و روش متناسب با مخاطب. مهمترین نکته در انتقال عمومی اینه که ما باید حساسیت های مخاطب رو بفهمیم، نقاط اشتراک رو پیدا کنیم و از اون طریق بتونیم چارچوب های بحث رو بهش ارائه بدیم. لذا ممکنه مثلا ما اینجا بحث از مقام معظم رهبری و بیانات اینشون داریم، شاید برای خیلی از مخاطب ها این حساسیت برانگیز باشه. بهتر من از اینجا هیچ موقع شروع نمی کنم. به این معنی مخاطب این بحث خاصه، لایه نخبگانی رو در بر میگیره. برای لایه عمومی باید نقاط مشترک و حساسیت ها رو پیدا کنیم و از اون طریق بتونیم چارچوب بحث رو ارائه بدیم و به تفاهم برسیم. فهرست اجمالی که از ارائه داریم حالا تو این چند جلسه، بحث تعاریف اجزای روایتگری گفتمانی انتخابات، یعنی خود بحث روایتگری گفتمان و انتخابات رو باید تجزیه کنیم، تعریف کنیم و بعد ترکیب اینها رو هم خدمت دوستان ارائه بدیم. سیر تاریخی انتخاب رو مطرح میکنیم، سیر تمدنی اجتماعی انتخابات رو، تهدیدات درونی و بیرونی انتخابات، بعد نظام اهداف در انتخابات، چگونگی ایجاد انتخابات پرشور به شکل کلی و در پایان نسبتش رو با دفاع مقدس و چگونگی استفاده از ظرفیت شهید و شهادت برای انتخابات پرشور و شعور رو مطرح میکنیم. خب گفتیم که قسمت اول میایم اجزای روایتگری گفتمانی انتخابات رو تعریف میکنیم. روایتگری چیست؟ اظهار یا بیان اراده و عقیده نسبت به یک رویداد یا پدیده به منظور و برای هدفی خاص. یعنی چی؟ یعنی یک اتفاق، یک نیاز، حالا این نیاز فردی، اجتماعی، یک پدیده، یک حادثه‌ای در بیرون اتفاق افتاده، ما میخواهیم موضع خودمون رو نسبت به اون اتفاق، عقیده خودمون رو نسبت به اون اتفاق برای منظوری خاص، در جهتی خاص بیان کنیم. الان موضوع و پدیده ما میشه انتخابات. میخواهیم اون عقیده و فکر و نظر خودمون رو نسبت به این پدیده برای دیگران بیان کنیم تا بتوانیم فکر، عقیده و احساس اونها رو هم با خودمون همجهت و همراه کنیم. عملا اون منظور و هدف خاص یارگیری و همراهی دیگران با اون نظر و عقیده ما نسبت به اون موضوع، نسبت به اون پدیده است. راوی عملا کارش همینه. راوی میاد اون زوایای پنهان، زوایای فراموش شده، زوایایی که پنهانه و مورد قفلت قرار گرفته رو برای دیگران آشکار میکنه. به این معنا جهاد تبیین جایگاه خودش رو مشخص میکنه. یعنی آشکارسازی، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی از رسالت های یک راوی در نسبت با وظیفه اجتماعیشه. این خیلی مهمه. حالا به این معنی کم کم داریم نسبت رو با گفتمان و انتخابات مشخص میکنیم. بحث انتخاب و انتخابات داره یک زوایای پنهان و فراموش شده در تاریخ که اگر ما اونها رو برای جامعهمون آشکار کنیم، میتوانیم هویت تاریخی، هویت ملی، هویت دینیمون رو در نسبت با گذشته و آیندهمون به نوعی بازسازی کنیم، به نوعی احیا بکنیم. خیلی مهمه. پس راوی میاد اون اتفاقاتی که از دید مخاطب پنهانه یا فراموش شده یا توان ورود به اون موضوع رو نداره. به این معنی راوی عملا جزء قشر خاص جامعه است، یعنی قدرت نفوذ و بصیرت او در اتفاقات میتونه اونها رو با یک بیان هنرمند و برای مخاطب عام عملا دستگیری کنه، شفاعت عمومی بکنه از اونها تا اونها رو با خودش همراه کنه و بتونه نقش آفرین باشه. پس یه بار دیگه میگیم راوی و روایتگری چیه؟ روایتگری اظهار بیان اراده و عقیده نسبت به یک رویداد و پدیده به منظور و برای هدفی خاص. گفتیم که این اظهار و بیان اراده میتونه اراده خودش باشه، میتونه اراده ولی، اراده جامعه، اراده شهید و اراده هر کس دیگه ای باشه. رویدادم گفتیم اتفاقیه که پنهان فراموش شده و راوی اون رو تبیین میکنه، اون رو آشکار میکنه، اون رو ظاهر میکنه برای مخاطب جهت دستگیری عمومی. یعنی میخواهد دیگران را هم همان گونه که خودش آگاه شده آگاه کنه. یه اتفاقی در جامعه افتاده، دیگران به اون توجه ندارن، از اون زاویه غفلت کردن، میخواهد دیگران را هم مطلع کنه، دیگران را هم آگاه کنه که تا بتونه به نوعی دستگیری کنه، شفاعت کنه، شفاعت فکری، شفاعت روحی از دیگران تا بتونه مثل خودش عبور کنه. به این معنا شاید بزرگ راویان ما ائمه باشند که بزرگ شافان و دستگیران جامعه هم همونها هستن و ما به تبع اونها داریم حرکت میکنیم. نکته بعدی اون هدف خاص و هدف غایی بود. گفتیم برای چی ما میایم اون زوایای پنهان رو بیان میکنیم، آشکار میکنیم. گفتیم برای این که بتونیم دیگران رو هم با خودمون همراه کنیم و این همراهی عملا یک هویت مشترک، یک هویت جمعی در جهت خاص رو میسازه. یعنی بزرگترین هدفی که یک راوی دنبالشونه که این هویت جمعی، این هویت ملی که بعضا با پدیده‌های متخاصم روبرو رو حفظ بکنه. در سه مرتبه میتونه اینها رو نقش خودشون نسبت به هویت ارائه کنه. یعنی یک راوی هویت بان، هویت بخش و هویت ساز جامعش. هویت بانی برمیگرده به گذشته پر افتخار یک ملت، هویت بخشی برمیگرده به وضعیت اکنون و الان ما، و هویت سازی نسبت یک جامعه با آینده و آرمانهاش. حالا اینها رو ایشالله مفصلا باز میکنیم، الان فقط سرفصلهاش رو بیان میکنیم. انشاءالله در میان بحث اشارهای مستقیم تری به این موضوع میکنیم. نکته دیگه هم که گفتیم رسالت راوی هدایت افکار عمومیه. به نوعی راوی یک ابررسانه دینیه. رسالت راوی هدایت افکار عمومی با قدرت روایتگری در جنگ روایت ها نسبت به یک اتفاق واحده. یک اتفاقی مثل انتخابات در کشور داره رخ میده، روایت های متفاوتی از اونه، راوی میاد عمق این پدیده رو در جنگ روایت ها برای مردم آشکار میکنه که بتونه افکار اونها رو به سمت اون هویت آرمانی یک جامعه هدایت بکنه. گفتمان چیه؟ گفتیم روایتگری گفتمانیه. گفتمان فرایند یا جریان تکاملی یک موضوع، پدیده یا حادثه است. به عبارت دیگه بیان سیر تاریخی تکاملی یک پدیده، بیان ذو ابعاد یک پدیده. یعنی شما فکر کنید پدیده مثل انتخابات رو ما میایم سیر تکاملی و شکل گیری این پدیده تا الان و نسبتش تا آینده رو هم روایت میکنیم، مشخص میکنیم، گذشته اون رو، اون نقطه سرآغاز، نقطه شروع شکل گیری این پدیده رو بیان میکنیم. وقتی بیایم سیر تاریخی یک پدیده رو مشخص کنیم، عملا جایگاه و اهمیت و ضرورت اون رو هم برای جامعه مشخص کردیم. مهمترین کار و اولین کار اینه که گفتمان حاکم بر پدیده، یعنی سیر تکاملی، سیر تاریخی اون پدیده رو مشخص کنیم. وقتی تونستیم این کار رو بکنیم، عملا داریم جایگاه و نقش اون رو در زمان برای مخاطب جا میندازیم. معنای گفتمان در وجه اسمی همون مسیر روبرو، جریان روند یا توالی زمان حوادثه که همین بحث تکاملی تاریخی پدیده رو گفتیم. معنای گفتمان در وجه فعلی هم دویدن، رفتن، حرکت کردن، پیمودن، تهی کردن که همون بحث مکمل همون نکته و تعریفی که ما از گفتمان داشتیم، یعنی مسیری که این پدیده از نقطه آغاز پیموده و رسیده و آینده‌اش هم باید برای مخاطب تعیین بکنیم. حالا ایشالله بعدا وقتی بحث انتخابات رو در منظومه فکری مقام معظم رهبری بیان کردیم، میبینیم حضرت آقا بحث انتخابات رو در تاریخ بیان میکنه و حتی اشاره هم میکنه به آینده انتخابات و انتخاب و نوع حضور و مشارکت مردم رو هم مشخص میکنه. یعنی این لزومن یک پدیده جامد نیست، در آینده میتونه داره تغییر و تحولاتی بشه که این حضور آگاهانه تر، این حضور بیشتر و حد اکثری تر باشه. این هم انشاءالله بهش اشاره میکنه. انتخابات چیه؟ انتخابات یک فرآیند تصمیم گیری رسمی است که البته تعریف های متفاوتی، حالا ما چند تا تعریفش رو آوردیم اینجا، عملا هم پوشانی داره. فقط میخوایم اون فضای مفهومی انتخابات برامون مشخص بشه. انتخابات یک فرایند تصمیم گیری رسمی است که طی آن مردم یا بخشی از مردم برای اداره امور عمومی خود، شخص یا اشخاصی را برای مقامی رسمی به مدت معلوم با ریختن رأی به صندوق انتخابات برمی‌گزینند. یا انتخابات فرایند تشخیص اصلی ترین و پرطرفدارترین اراده یا مطالبه نزد افراد صاحب حق رأی در جوامع است که طبق قوانین موجود برای یک تصمیم خاص و منفرد یا تعیین نمایندگان مردم جهت احراز مناسب و مصادر تصمیم گیری طی یک دوره مشخص صورت میگیرد. همونطور که از خود واژه انتخابات که جمع عربی انتخابات به معنی گزینش یا بهگزینیه، یعنی من یه سری افراد رو که اون صلاحیت های اولیه رو دارن رو معرفی میکنن، ما از بین اونها اصله رو انتخاب میکنیم تا یک سری از امورات اجتماعی رو به اونها تفهیز بکنیم. به نوعی همون بهگزینی یا منتخب بودن درش هست. پس روایتگری گفتمانی روایت و تبیین زوایای پنهان یا فراموش شده میدانهای درگیری که الان موضوع خاص ما میشه انتخابات، در سیر تاریخی تکاملی اونه. برای چی؟ برای هوشیاری و آگاه بخشی عمومی، برای فهم ضرورت ها و اهمیت هاست. وقتی ضرورت ها و اهمیت های یک پدیده در تاریخ، مخصوصا زوایای پنهان یا مورد غفلت برای مردم روشن بشه، اون موقع است که نقش آفرینی حداکثری در مردم رو ما ایجاد کردیم. یعنی الان متاسفانه این که بحث انتخابات ما بیشتر گره خورده به مسائل اقتصادی، باعث میشه که تورم چندین ساله ما این پدیده حیاتی در انقلاب رو گره بزنه به یک مسئله به روز ما. و متاسفانه همین بحثی که خدمتون گفتیم، گفتمان انتخابات چون برای جامعه تبیین نشده و بیشتر برداشت های مقطعی از اون میشه، به خاطر ما یک حرکت سینوسی در انتخابات رو داریم میبینیم، هی زیاد میشه کم میشه، زیاد میشه کم میشه، در صورتی که ما نیاز داریم به یک ثبات تکاملی در انتخابات. یعنی ما به مرور زمان باید برسیم به یک ثبات فهم در جامعه و حتی عدد کمی، یعنی حضور حد اکثری هم در حرکت زمانی ما باید بیشتر بشه. خب این برمیگردیم که این خود هویت گفتمانی انتخابات برای مردم تبیین نشده. اگر ما میتونستیم سیر تاریخی در گذشته، الان و آینده انتخابات و اهمیت و جایگاهش اون رو در سرنوشت معنوی یک جامعه مشخص کنیم، حتما یک ثبات و حضوری رو هم در مردم داشتیم. یعنی دقیقا همین نقطه‌ای که ما دنبالش هستیم همینه. میخواییم گفتمان و اهم گفتمان به معنای سیر تاریخی انتخابات رو برای مردم تبیین کنیم تا به یک فهم ثابت، به یک فهم تاریخی از این پدیده برسیم و یک حضور نسبتا ثابت رو در همه انتخابات داشته باشیم. نکته اجمالی هم که خیلی در موردش قبلا صحبت کردیم، الان باید این مقدار روش تاکید بکنیم، بس رسالت راویه. چرا راوی میاد تبیین میکنه این زوایای فراموش شده و پنهان یک پدیده رو در تاریخ؟ چون این نسبت مستقیمی پیدا میکنه با هویت اجتماعی اون ملت. یعنی ما وقتی گذشته یک ملت رو با نسبتش با آینده تونستیم تنظیم بکنیم، اون موقع است که هویت یک جامعه به ثبات میرسه. ما قبلا از سه تعبیر هویت بانی، هویت بخشی و هویت سازی صحبت کردیم. باید بتونیم که گذشته یک ملت رو با روایت های درست، با یادآوری زنده نگه داریم. این گذشته به یک جامعه قدرت عبرتگیری میده، تجربه اندوزی میده، باعث میشه که اشتباهاتش رو تکرار نکنه. همین چیزی که ما بارهای بارها با اون مواجه بودیم، یعنی نقد خودمون بعضن به جامعه همین بوده که چرا یک جامعه بعضن در یک فاصله زمانی کوتاه اشتباهات خودش رو تکرار میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما نتوانستیم تجربه ها و عبرت های در گذشته رو یادآوری کنیم، زنده کنیم، احیا کنیم. یعنی مهمترین نکته اینه که وقتی ما درس هایی که از گذشته جامعه گرفته رو برامون زنده کنیم، حداقل اینه که اون رو تکرار نکنه. نسبت مستقیم پیدا میکنه با پیشرفت اون جامعه، چون با تکرار عملا ما یک عقبگرد و مواجه هستیم. پس راوی هویت بانه. هویت بان یعنی اون داشته ها، سرمایه ها، تجربه هایی که یک ملت در گذشته به دست آورده. دومین بخش هویت سازیه. خب هویت سازی جهت حرکت رو مشخص میکنه، آرمان ها رو مشخص میکنه، تولید امید و انگیزه میکنه. راوی باید بتونه آرمان‌های یک ملت رو هم تبیین کنه، زنده کنه، پویا کنه، به نوعی حتی جلوی فراموشی و کتمان اون رو بگیره. نقشش چیه؟ وقتی ما آرمان و آینده رو از یک ملت بگیریم، عملا انگیزه و امید رو هم از اون گرفتیم. بله، وقتی که ما آرمان‌ها رو بگیریم از یک جامعه، اتفاقات و حوادثی هم که در وضعیت فعلی اون رخ میده، چون امیدی به آینده نداره، عملا منفعل میشه و به نوعی مستعمره اراده های دیگه میشه. پس حتما باید آرمان های یک جامعه که برای اون انقلاب کردن، برای اون اصلا دور هم جمع شدن، هم بتونیم زنده کنیم. از نسبت این گذشته و آینده به ما قدرت عقلانیت و خلاقیت میده. یعنی همون هویت بخشی که من باید اکنون برای جامعه انجام بدم شکل میگیره. وقتی گذشتهشو زنده کردیم و باعث شدیم که از تجربه و درس ها گذشته از عبرت بگیره، حداقل اونها رو تکرار نکنه. از اون جهت هم آینده رو بشتادیم و موتور محرک یک جامعه رو فعال کردیم، امید انگیزه رو خلق کردیم. حالا از ترکیب این دوتاست که به اون قدرت و توانمندی میدیم، خلاقیت میدیم. این خیلی مهمه. پس هویت بانی، هویت بخشی و هویت سازی سه رسالت اصلی راوی ما تو بحث روایت کردیم. حالا اینجا من یه سری از بیانات حضرت آقا رو با این موضوع خدمت دوستان ارائه میدم تا بتونیم اهمیت این موضوع رو هم مشخص بکنیم. حضرت آقا توی یکی از بحثاشون بحث هویت شناسی ملی یا همین هویت بانی که ما خدمت دوستان گفتیم که حافظ گذشته و سرمایه هایی که در گذشته یک ملت هست رو آقا اینجا اشاره میکنه، میگه یکی از چیزهایی که از معلمین عزیز و محترم انتظار میرد این است که احساس هویت ایرانی و اسلامی و شخصیت ملی را در کودکان این کشور باید زنده کنه. مسئله زبان مهم است، مسئله ملیت مهم است، مسئله پرچم مهم است، دلبسته باید باشد. اینها چیزهای لازمی است، اینها اساسی است. بایست این شناخت را، این هویت شناسی ملی و شخصی را در دانش آموز زنده کن. دانش آموز باید به ایرانی بودن خودش افتخار کند، البته افتخار هم دارد. اینجا حضرت آقا بحث مفاخر ملی، سابقه فرهنگی، عزت تاریخی میگه. اینها را وقتی که ما به دانش آموز یا جوان و نوجوان خودمون میدیم، اون احساس عزت میکنه. حتی اینجا اشاره میکنه که دیگران که حتی تاریخ ندارن میاد برای خودشون تاریخ میسازن. حالا با قدرت سینما و فیلم ما که کلی در تاریخ خودمون این همه قهرمان داریم، چرا باید اینها رو فراموش بکنیم؟ این نکته ای که حالا تو مباحث دیگه آقا هم در موردش صحبت میکنیم، ترکیب ایرانی اسلامی بودن است که حالا حضرت آقا خیلی زیبا بهشون اشاره میکنن و میگن این دو هیچ موقع از هم جدا نیستن. یعنی خود هویت تاریخی یک ملت، داشته های یک ملت در گذشته این ظرفیت رو به وجود آورده که تونسته اسلام به معنای حقیقی در خودش تجلی پیدا کنه. یعنی اون ظرف تاریخی یک ملت، اون سرمایه هایی که یک ملت در طول تاریخ برای خودش جمع آوری کرده، برای خودش حفظ کرده، اون رو روایت کرده و نگه داشته و بعد از اینکه اسلام وارد ایران شده تونسته به شکل حد اکثری اون رو بپذیره. خیلی مهمه. یعنی این پذیرش که یک پذیرش جبری نبوده. حضرت آقا یه جایی به زیبایی بیان میکنه، میگه که واقعا، حالا یه تعبیر خاصی داره که میگه این هویت ایرانی یک هویت شگفت انگیزه که در طول تاریخ ما خیلی جاهایی داشتیم که ایران مورد هجوم قرار گرفته، اما این قدرت و هویت ملی ایران باعث شده که اونها رو با خودش همراه کنه. تعبیر اینه، میگه هویت ایرانی یک چیز عجیبی است در تاریخ. همه کسانی که به ایران تهاجم کردن به یک نحوی در ایران بعد از مدتی حل شدن. زبانشان، آدابشان، فرهنگشان، تنها چیزی که مستثناست اسلام است که اسلام آمد ایران و در ایران غرق نشد، ماند و ایرانی اسلام را از بن دندان قبول کرد. قدرت هویت ایرانی رو در طول تاریخ نشون میده که هر شکل با هر اهلی که اومده خاص ایران رو تصرف کنه و برای خودش بکنه بعد از مدتی تبدیل شده. یعنی این قدرت هویت رو نشون میده به جز اسلام. یعنی این هویت با اسلام همراه بوده، در تخاصم نبوده. بخاطر همین رو قبول کرد. حالا این رو هم میتونیم با پدیده انقلاب و شکل گیریش، یعنی نمودش رو اثبات بکنیم. اینجا بعدش حضرت آقا میگه و الا در کشورهای مورد تهاجم عرب‌های مسلمان هر جا رفتن زبان عوض شده. مصر زبانش عوض شده، فلسطین زبانش عوض شده، شما زبانش عوض شده، زبانشان عربی شد، اما ایران زبانش عوض نشد، فارسی باقی ماند. یعنی یک چیز عجیبی است در ایران. این خصوصیتی است که مال کشور ماست. تعابیر واقعا تعابیر فوق‌العاده‌ای. جایی دیگه در تعییر مطلب میگه که ما مسلمان و ایرانی هستیم. مسلمانی ما نه تنها با ایران بودن ما در تضاد نیست، بلکه مکمل یکدیگر و منطبق بر هم است. ما از اسلام روی بر نگردانیم. اسلام وجود ما و همه چیز ماست. این خیلی نکته خیلی مهمیه که باید دقت کنیم. همین هست که باعث میشه ما بتونیم با اکثریت جامعه تفاهم کنیم، یعنی میتونیم از اون داشته های که محصول هویت ملی اون هاست شروع کنیم. این هویت ایرانی، این هویت تاریخی ماست که میتونه اسلام رو بپذیره. به نوعی انگار بحث زنده نگه داشتن فطرت در جامعه ایرانی است که میتونه تمام اسلام رو به شکل حد اکثری در خودش بپذیره. ما میبینیم همین وقتی که با کسانی که شاید به ظاهر با اسلام با مذهب در تضاد هستن، ولی وقتی رو اون مبانی فطریشون تأکید میکنیم به راحتی با ما همراه میشن. حالا این بحث روش شناسیه که ان شاءالله بعدا هم میتونیم در موردش صحبت بکنیم.